جلسه دوم از مبانی روانشناختی سیاست. در این جلسه در واقع ما می‌خوایم به طور دقیق‌تر بریم سراغ روانشناسی سیاسی و ببینیم روانشناسی سیاسی چه هستش. در جلسه گذشته عموماً درباره اینکه خود سیاست چه هستش با هم دیگه صحبت کردیم و بعد در اواخر جلسه قدری هم درباره روانشناسی سیاسی صحبت کردیم، اما خب این جلسه در واقع میخوام دقیق تر درباره خود روانشناسی سیاسی صحبت کنیم. روانشناسی سیاسی در واقع به مطالعه رفتارهای سیاسی میپردازه. قبل از هر چیز در کتابی که به شما معرفی کردم، روانشناسی سیاسی رو ذیل در واقع علوم سیاسی قرار میده و نه ذیل روانشناسی. در واقع یک سوالاتی در خود علوم سیاسی مطرح میشه که با اون اسباب و ابزار مفهومی موجود در نظریه های سیاسی در واقع نمیشه اونها رو پاسخی بهش داد. مثلا فرض کنید پاسخ مثل این که چی شد که آدم ها میان و مثلا فرض کنید در نسل کشی شرکت میکنن، یه دسته از آدم ها چطور میشه یک نفری که به قدرت میرسه در واقع به یک باره عوض میشه، اون آدم سابق دیگه نیستش. مواردی از این دست رو شما با توجه به دانستن سازوکار سیاسی ظاهرا نمیتونستید توضیح بدید و برای همین عده‌ای پیدا شدن از دانشمندان علوم سیاسی، گفتن خب اینها به نظر میاد که مباحث روانشناختیه و ما باید بریم و این دسته از رفتارهای سیاسی رو در واقع از روانشناسا کمک بگیریم برای پاسخ به اونها. از شاخه‌های مختلف روانشناسی هم کمک گرفته میشه. ابتدا در ابتدای قرن 20 اگه بریم حدودا سالهای 1940 که بحث روانشناسی سیاسی آغاز میشه، ابتدا بیشتر توجه به در واقع روانکاوی فروید هست، بعد که میان جلوتر رفتارگرایی پررنگ میشه، روانشناسی اجتماعی و هر چقدر به سالهای جدیدتر میایم شاخه‌هایی از روانشناسی که به زیست شناسی نزدیکترن اونها نقش مهمتری رو پیدا میکنن، علوم مغز و اعصاب و نظریه تکامل و مواردی از این دست. خب حالا ببینیم که اصلا رفتار سیاسی که داریم ازش صحبت میکنیم که در واقع یک روانشناس سیاسی میخواد اونها رو توضیح بده، چه سنخ رفتارهای سیاسی رو میخواد توضیح بده. خب اگر شما فرض کنید که در واقع به طور متعارف یک آدم متعارفی بشه رئیس جمهوری یک کشوری و پس از 4 سال هم بره کنار و در واقع از اون رئیس جمهورهای بدون حاشیه باشه که داره کار خودش رو انجام میده، علی ظاهر یک نقطه مبهمی در رفتارهای این نیستش که خود دانشمند علوم سیاسی نتونه اینو توضیح بده و در واقع احتیاج داشته باشه که یک روانشناس بیاد کمکش کنه. اما خب مواردی پیدا میشه مثل این 4 ساله دونالد ترامپ که در واقع بسیاری از روانشناس ها هم شما میدیدید که دارن درباره نوع در واقع رهبری کردن این فرد از جامعه دارن نظر میدن. خب پس به طور متعارف ما در علوم سیاسی به سراغ روانشناسی نمیریم مگر اینکه رفتارهای نامتعارفی ببینیم که اونها رو از نظر ما احتیاج به توضیح داشته باشن و نتونیم با ابزارهای مفهومی موجود در خود علوم سیاسی توضیحش بدیم. فکر میکنیم که احتمالاً روانشناس بتونه به ما کمک کنه. این رفتارها به 2 دسته کلی تقسیم میشن. یک دسته از این رفتارها رفتارهاییه که مربوط به همین موردی که گفتم یک الیت سیاسیه، یک رئیس جمهور رفتارهای نامتعارف انجام داده. نمونه دیگرش به که روزهای گذشته برای بچه ها گفتم آنگ سان سوچی هستش. خب یک فردی که در واقع برنده جایزه نوبل هست، نه تنها جایزه نوبل صلح نوبل رو گرفته بلکه جوایز متعدد دیگری رو هم گرفته، جایزه ساخاروف رو گرفته، دسته بزرگی از این جایزه های بین المللی رو گرفته به عنوان فردی که در واقع آزادی خواه بوده، همواره تحت فشار بوده، 15 سال حصر خانگی بوده و به عنوان همچین آدمی میاد رئیس جمهور میشه. و جالب این که پس از رئیس جمهور شدنش در واقع رهبر کشوری میشه به اسم در واقع میانمار، که بزرگترین جنایات رو علیه یک دسته ای از اقلیت‌های این کشور انجام میده به اسم روهینگیاها. خب این پس یک رفتار ظاهراً نامتعارفه، یعنی شما این رو میخواید ببینید که خب این چی شد این آدم که اینجوری رفتار کرد. یا رهبرانی مانند مثلا قذافی، مثل صدام، آدم‌هایی که یا رهبر کره شمالی، رهبرهایی که خیلی متعارف رفتار نمی‌کنند، اینها دسته ای از رفتارهای اینها هستش که بهش میگیم الیت بیهیویر، رفتار آدم‌های خاص برجسته‌ای که نقش مهمی در سیاست دارن و رفتارهاشون احتیاج به تبیین‌های روانشناختی داره. اما یک دسته دیگری از رفتارها هم هستش، اونا رو بهش میگیم mass behavior یا رفتارهای جمعی آدم‌ها، رفتارهای گروهی آدم‌ها، گاهی میشه گفت رفتارهای توده‌ای یا گله‌ای آدم‌ها، جایی که مثلا فرض کنید یک مرتبه میلیون‌ها آدم میان و طرفدار دونالد ترامپ هستن. خب یعنی میبینید که یکی دو نفر طرفدار نداره، همین الان 70 میلیون بهش رأی دادن، علارغم اینکه این 70 میلیون در 4 سال گذشته رفتارهای این آدم رو دیده بودن. یعنی اگر شما به 4 سال قبل برگردید میگه خب میگفتید که ما نمیدونستیم همچین آدمی هستش، اما پس از اینکه 4 سال هم شما رفتارهاشو دیدید، کماکان عده زیادی از مردم در واقع به این فرد رأی میدن و هرچه در واقع شواهدی علیهش ارائه میشه این مردم نادیده میگیرن. اینها رو باز یک دسته رفتارهای گروهی آدم هاست که به نظر عجیب و غریب میاد و نیازمند تبیین هست، تبیینی که علی ظاهر در خود علوم سیاسی شما نمیتونید به راحتی توضیحش بدید و باز از روانشناس ممکنه کمک بخواید. پس منظورمون رفتارهای سیاسی دو دسته رفتارها هست، رفتارهای الیت و رفتارهای توده مردم. این دوتا رو ما بخوایم توضیح بدیم و علارغم این که عموما به رفتارهای نامتعارف میپردازیم، اما خواهیم دید که بخشهایی از روانشناسی سیاسی به رفتارهای متعارف هر دو دسته هم میپردازه. این حتما نباید رفتارها خیلی نامتعارف باشه که روانشناس وارد بحث بشه، اما به طور متعارفش اینجوری، یعنی بیشتر مثالهایی هم که شما میبینید مثالها از رفتارهای نامتعارف هستش. خب وقتی ما بخوایم به این سرخ سوالات پاسخ بدیم، کاری که باید انجام بدیم این هستش که در واقع هر نظریه‌ای وقتی شما داره ارائه میشه با دسته پیشفرض‌ها ارائه میشه. این که اصلا روانشناس مورد بحث شما چه پیشفرضی از انسان داره، آیا به نظرش انسان‌ها به طور متعارف رفتارهاشون عقلانی است و این مواردی که ما گفتیم اینها در واقع تخطی از رفتارهای عقلانی هست یا نه، به طور متعارف ممکنه رفتارهای آدم انقدر هم که فکر میکنیم عقلانی نباشه. اینجاست که دو نظریه متفاوت در باب سرشت انسان مطرح میشه، یکی به اسم هومو اکونومیکوس و دیگری هومو سایکولوژیکوس. هومو اکونومیکوس یعنی که ترجمه میشه به انسان اقتصادی، که اون رو همون جوری که فرضش اینه که آدمی که در مبادلات اقتصادی وارد میشه در واقع قشنگ حواسش به سود و زیان هستش و در جهت بیشینه کردن سود خودش اقدام میکنه. هومو اکونومیکوس میگه که ما همچین آدم‌ها به طور متعارف همچین آدمایی هستن. علت دیگه‌ای که اسمشو میذارن هومو اکونومیکوس اینه که در اقتصاد پیشفرضی که نسبت به آدمی داره همینه که آدم‌ها موجوداتی هستند که وقتی وارد بازار میشن به کنشگری در بازار میپردازن، خرید و فروش میکنن، معامله میکنن، در واقع آدم‌های عقلانی هستند که در واقع کنشگرهای تماما عقلانی هستند، یعنی دیگه هیجانی عمل نمیکنن و کنشگرهایی هستند عقلانی که مطابق با اطلاعات کاملی که دارن وارد بازار میشن و در پی بیشینه کردن سودمندی یا فایده خودشون هستن. برای این کار چیکار میکنن؟ حساب هزینه فایده میکنن برای هر انتخابی که میخوان انجام بدن و در نهایت از میان گزینه های ممکن یک گزینه رو به عنوان گزینه بهینه انتخاب میکنن. و خب البته اگر حتی انتخاب خودشون هم انجام بدن، اگر اطلاعات جدیدی به اونها برسه، باورهای خودشون رو با توجه به اطلاعات جدید بروز میکنن، یعنی باورهاشون حتما در نسبت به زمان تغییر میکنه با توجه به اطلاعاتی که بهشون میرسه. این پیشفرضیه که در واقع اقتصاد داره نسبت به کنشگری آدمی، و این پیشفرض و اقتصاد از خودش در نیاورده، این پیشفرضیه که از زمان ارسطو مطرح بوده، به این شکل که میگفتن، ارسطو تعریف میکرد، میگفت انسان حیوان عقلانیست. همین که میگه انسان حیوان عقلانیست، یعنی این که منظورش اینه که همین نکاتی که گفتم منظور از عقلانی بوده اینه که مطابق با قواعد منطق و استدلال عمل میکنه انسان ها، و اگر هیجانی عمل میکنن خوب نیست، باید عقلانی عمل کنن. یعنی نمیگن آدم ها گهگداری هیجانی عمل نمیکنن، بلکه دعوی بر این استش که خب اگر هیجانی عمل میکنن خوب نیست، باید عقلانی عمل کنن. این پیشفرض موسوم به هومو اکونومیکوس که گاهی بهش میگن اکونز ها، اکونز در مقابل هیومنز، آدم های معمولی، در واقع یک نوع انسان آرمانی عقلانی رو شما در نظر بگیرید که اینطوری وارد کنشگری هاش در بازار میشه. خب در واقع این نوع نگاه از دهه 1980 در روانشناسی مورد بازبینی قرار گرفت و در واقع نداهای زیادی از طرف روانشناسان شنیده میشد که آدم این شرایطی که شما معرفی میکنید، آدم همچین شرایطی رو نداره. جالب آن که نه تنها در روانشناسی مطرح شد، بلکه روانشناسانی که به اقتصاد میپرداختند همین اصل بنیادین اقتصاد رو زیر سوال بردن و در واقع شاخه هایی از اقتصاد شکل گرفت به اسم اقتصاد رفتاری، تا جایی که تا حالا دو تا نوبل اقتصاد رو کسانی که در این حیطه کار کردن گرفتن، یکیش کانمن و ترورس و دیگری ریچارد تالر که این دو، یکی همین تالر دو سه سال پیش گرفت، اون یکی ها فکر کنم سال 2000 بود یا 2001 همچین حدودایی نوبل رو گرفتن. و بنابراین پس نه تنها این حرف ها در اقتصاد یواش یواش جای خودش رو باز کرد، بلکه تا جای خودش رو باز کرد که تا به حال طی این 20 سال گذشته دو نوبل اقتصاد رو به افرادی که در این حیطه کار میکنند داده شده. و حالا متناظر با اون، در علاوه بر اقتصاد، در علوم سیاسی هم این بحث مطرح شد و در روانشناسی سیاسی به ویژه این بحث مطرح شد. اما فکر نکنید این بحث از 1980 مطرحه و قبل از اون سخنی از این نبوده. در واقع اگه شما به آرای هیوم در قرن 18 نگاه کنید، هیوم در واقع یک نظری داره مطابق با نظر هیوم، استدلالگری ما، قوه عقل ما در واقع در خدمت هیجان‌های ماست. یعنی چه؟ یعنی هیجان‌های ما، عواطف ما ابتدا تصمیم خودشون رو برای خوبی یا بدی یک عمل می‌گیرند، آنگاه تازه قوه عقل ما به کار می‌افته برای اینکه نشون بده که هیجان‌ها تصمیم خوبی گرفتند. در واقع میگن عقلانیش میکنن، رشنالایزش میکنن آن تصمیمی که هیجانات برای ما از قبل گرفتند. پس از اون زمان این مطرح شد. اما خب در واقع این صداهای مانند هیوم در عصر روشنگری خیلی صدای مسموعی نیست. عصر روشنگری در واقع ندای عقلانیت رو سر میده و خیلی بیشتر از ارسطو هم انسان رو موجود عقلانی میدونه، در به ویژه با سیطره آرای مانند کانت در تقریبا تمام قرن 19 و 20 همچین نگاهی نسبت به آدم ها بود و البته گفتم هر از گاهی تک مضراب هایی زده می شد. از جمله یکی از اون افرادی که با این نگاه مخالف بود فروید، روانشناس فروید هستش. فروید در واقع میاد میگه که بسیاری از تصمیم های ما در ناخودآگاه ما انجام میشه، جایی که اصلا ما هیچ استدلالی علی ظاهر نمی کنیم، یعنی هیچ استدلال آگاهانه ای انجام نمیدیم، در ناخودآگاه بسیاری از تصمیم ها گرفته میشه. سخنی که بعدها لیکوف همین حرف رو بعدها در قرن آغاز قرن 21 این حرف رو میزنه، در انتهای قرن 20 این حرف رو میزنه و در واقع یک جمله ای داره که میگه 98% تصمیمات ما در ناخودآگاه گرفته میشه، یعنی تقریبا تمام تصمیمات ما در ناخودآگاه گرفته میشه. اگه اینجوری باشه پس به نظر میرسه که ما اون انسان اقتصادی که تا به حال فکر میکردیم نیستش، که نیستیم که بخوایم خیلی عقلانی همه چیز رو تحلیل کنیم و در جهت بیشینه کردن سود خودمون تمام گزینه های ممکن در بازار رو در واقع بسنجیم و پس از سنجیدن گزینه بهینه رو انتخاب کنیم. ما همچین آدم هایی نیستیم. بذارید در قالب یک مثال برای شما قدری جریان رو روشن کنم. مطابق با نگاه انسان اقتصادی فرض کنید که شما تصمیم گرفتید به بازار برید و کیفی رو بخواید بخرید. مقداری پول در کارت خودتون دارید. فرض کنید که مبلغ 500 هزار تومان در کارت دارید و قرار هستش که کیفی بخرید با حدود قیمت 100 تا 150 هزار تومان. یعنی برای خودتون در نظر بگیرید که با توجه به پولی که من دارم 500 تومان بیشتر تو حسابم نیستش، یک کیفی در این حدود میتونم بخرم. گرونتر از این دیگه نمیخرم. خب وقتی که وارد بازار میشید علی ظاهر باید چیکار کنید؟ مطابق با مدلی که انسان اقتصادی به ما میگفت باید تمام کیف هایی که در رنج قیمت 100 تا 150 هزار تومان هستند رو بسنجید و از میان آنها اونی که بهترین هست رو انتخاب کنید، یعنی در واقع در جهت بیشینه کردن سود خودتون باید وارد مبادلات اقتصادی بشید. عملا شما هیچگاه همه کیف های موجود در بازار که در اون رنج قیمتی باشن رو در واقع ارزیابی نمی کنید. معمولا به انتخاب دوم، سوم، چهارم، پنجم که رسیدید دیگه حد اکثر خیلی سختگیر باشید دهمی که برسید انتخاب خودتون رو انجام میدید، در حالی که ممکنه مثلا 200 مدل مختلف کیف در سطح بازار مثلا تهران برای این در این رنج قیمتی وجود داشته باشه، اما خب شما همه رو نمیسنجید. پس این اولین گامیه که وقتی همه رو نمیسنجید در واقع تخطی میکنید از اون قواعد انسان اقتصادی. دوم این که قرار بر این بودش که وقتی اطلاعات جدیدی به شما برسه شما اطلاعات خودتون رو، تصمیم خودتون رو درش تغییری ایجاد کنید. خب ممکنه فرض کنید که شما در حینی که دارید کیف رو میخرید دوستی به شما زنگ میزنه میگه کجا هستی؟ میگی دارم خرید تو بازار هستم، دارم خرید انجام میدم. دوستتون میگه چه چیزی میخری؟ میگی کیف دارم میخرم. و دوستتون میگه چه کیفی میخوای؟ من پدرم تولید کننده همین کیف ها هستش، بنابراین اگه میخوای من میتونم واسه با قیمت مناسبتر بخرم. خب علی ظاهر پس شما اینجا نباید الان خرید رو انجام بدید، اما خودمون میدونیم که در مواردی ما علارغم که همچین اطلاعات رو میگیریم باز هم همونجا خرید خودمون رو انجام میدیم، یعنی یک مقداری هیجانی تر از اون چیزی که هستش فکر میکنیم خودمون عمل میکنیم، حتی گاهی خیلی هیجانی تر. مثلا ابتدا تصمیم گرفته بودید 100 تا 150 هزار تومان بخرید و قرار بود کیف هایی در این رنج قیمتی رو ببینید، دست بر قضا میرید یک کیفی رو میخرید که 700 هزار تومانه و 200 هزار تومان هم تازه از دوستتون زنگ میزنید به حسابتون بریزه و میگید ماه آینده به پولشو پس میدم. خب یعنی اینکه ما علی ظاهر رفتارهای ماها خیلی متفاوت است با اون هومو اکونومیکوس. این مدل جدید رو بهش میگن هومو سایکولوژیکوس، یعنی ماها آدمهایی هستیم که تحت تاثیر شرایط روانشناختی و هیجانی عموما تصمیم گیری های خودمون رو انجام میدیم و اینها مواردی بود که در واقع نشون میدادش که پیشفرض ما برای اینکه آدم‌ها وارد رفتار سیاسی میشن به شکل هومو اکونومیکوس هم غلط است. رفتارهای چه بسا رفتارهای سیاسی آدم‌ها هم خیلی روانشناختی باشه، متأثر از هیجانات باشه و نه اونجوری که فکر میکردیم خیلی به سان یک ربات و به سان یک ماشین محاسبگر دقیق هومو اکونومیکوس نیستیم. به علاوه اگه بیایم غیر از فروید ببینیم دیگه چه کسی از این هیته حرف زده، کسی هستش به اسم لئون فستینگر، اسمش رو نوشتم پایتخت براتون. فستینگر کسیست، یک روانشناس اجتماعی هستش در 1950 میلادی، در دهه 1950 میلادی کسیست که بر روی ناهماهنگی‌های شناختی کار میکنه. به ما نشون میده که به طور خیلی جالبی در واقع دسته ای از داده ها رو فراهم میکنه که به ما نشون میده که ما با اطلاعات جدیدی که میگیریم داده های قبلی خودمون رو بروز نمی کنیم، یعنی برخلاف اون فرض باز انسان اقتصادی. گاهی اطلاعات جدیدی که میگیریم باعث میشه که ناهماهنگی شناختی در ما به وجود بیاد، یعنی متوجه بشیم که یک جای کار میلنگه اما در واقع یک جوری رفع و رجوعش میکنیم، نمیایم در واقع به نحو خیلی عقلانی عمل کنیم. به عنوان نمونه آزمایش های جالبی رو انجام میده. در یکی از آزمایش هایی که انجام میده افرادی که در اتاق هستن دو دسته هستن، سیگاری و غیر سیگاری، برای هر دو دسته یک صدایی در اتاق پخش میشه که صدایی که یک نواری هستش که صدای قدری خش داره، یک جاهایش پرش داره، یعنی صدا خیلی واضح و روشن نیستش. در جلوی هر کدوم از افرادی که در اتاق هستن پرسشنامه‌ای گذاشته شده و از افراد خواستند که تنها بر اساس اطلاعاتی که از این فایل صوتی دارید میگیرید به این سوالات پاسخ بدهید، مثل سوالاتی که مثلا فرض کنید شما در درک مطلب زبان توی مثلا تافل و اینا با همچین شیوه های آشنایی دارید. سوال اونجا معلومات عمومی شما رو نمیسنجن، میگه با توجه به این سخنانی که از این در واقع بلندگو پخش شد شما پاسخ بدید. از جمله موارد سوالی یکیش این هستش که سیگار باعث سرطان ریه میشود. چند مورد از مثلا فرض کنید 40-50 مورد، 3-4 مورد اطلاعاتی مربوط به سیگار هستش و از معایب سیگار صحبت میشه درش. و اتفاقا اون قسمت هایی که در مورد معایب سیگار هست قسمت هاییست که اندک پرش هایی داره و خشخش هایی درش هست. افرادی که سیگاری هستن در این قسمت ها رو میگن اطلاعاتی در این مورد داده نشد بر اساس صوتی که پخش شد. من نمیتونم تصمیم بگیرم که این جمله صحیح هست، در حالی که افرادی که غیر سیگاری بودن جلوی اون تیک میزدن که بله بر اساس اطلاعاتی که پخش شد این جمله درش بود که نشون میداد که سیگار مثلا باعث سرطان ریه میشود. در واقع اطلاعات رو با توجه به اون علایق خودمون گویا مطابق با آراء فستینگر ما اطلاعات رو گزینش میکنیم و یک چیزایی رو که نمیخوایم نمیشنویم، یک چیزایی رو که دوست داریم بشنویم میشنویم. همین آزمایش بعدها توسط جامعه روانشناسان اجتماعی دیگه تکرار شد. وقتی به فرد میگفتن که خب این بار دیگه با صدای خشخش و اینا نه، بلکه یک صدای واضح به طرف میگفتن سیگار خیلی برای سلامتیت خرابه و طرف هم میدونست که خب سیگار برای سلامتیش بده، اما این باعث نمیشد که در اون لحظه که داره سیگار رو روشن کنه به محض شنیدن اینکه سیگار برای سلامتی ضرر داره سیگار رو خاموش کنه. عموما افراد شروع میکنن به توجیه کردن، توجیهات از این سنخ که من خیلی هم سیگار نمیکشم، هر از گاهی میکشم، گاهی شده که 6 ماه یک دفعه هم نکشیدم و از این توجیهاتی که همه باش آشنا هستیم و همه بارها و بارها از دوستان سیگاریمون این رو شنیدیم. یا این که مثلا فرض کنید طرف میگه من ورزشکار هستم، ورزش میکنم، ورزش من خیلی خوب میدوم، مثلا مشکل ایجاد نمیشه، یا از این سنخ سیگاری که من میکشم این خیلی سیگار خوبیه، مثل بقیه سیگارها نیست. و با توجیهاتی از این سرخ در واقع خود طرف هم بهتر از همه میدونه که اینها توجیهه، اما در واقع یک جوری برای خودش اینو راستوریست میکنه به اون شکلی که در واقع دلش میخواد عمل کنه. خب انسان هوموسایکولوژیکوس معمولا به این شکل عمل میکنه، یعنی با گرفتن اطلاعات اضافه اینجوری نیست که دقیقا بیاد و نظرات خودش رو درش تجدید نظر کنه. مثال جالبش که در همین سالهای اخیر در روانشناسی اجتماعی در آمریکا مطرح شد، مثالهای جالبش همین رأی دهندگان به دونالد ترامپ بود. وقتی از رأی دهندگان شما بپرسید که خب این فردی که الان انتخاب شده سال به ویژه در 4 سال پیش وقتی که بحث مالیاتش خیلی جدی شد در دعوای با خانم کلینتون، بحث بر سر این بود که این آدمی که الان با شعار در واقع حمایت از کارگر آمریکایی وارد شده و میگه که کارگر آمریکایی رو من بهش کمک خواهم کرد، این آدم خودش مالیاتی رو که موظف بوده بده که بعدن هزینه کارگر آمریکایی بشه، مالیات خودش رو در واقع نداده. وقتی این سخن مطرح شد، ابتدا ترامپ تفره میرفت، میگفتش که نه من مالیات خودم رو دارم. وقتی که قرار شد تعرفه های مالیاتی رو منتشر کنن، در نهایتش یک جمله گفتش که جمله دقیقا به این شکل بود که من درسته که مالیات ندادم، اما من کار غیرقانونی نکردم. قوانین مالیاتی که اوباما نوشته اینقدر بده که هر کسی میتونه اونها رو دور بزنه و من وکلایی دارم که این وکلا خیلی خوب بلدن قوانین رو دور بزنن و به این ترتیب من کار غیرقانونی نکردم. اما خب این جمله علی ظاهر باید تیر خلاصی می بود برای رأی آوردن ترامپ. چرا؟ چون اون کارگری که قرار بود بهش رأی بده میگفتش آقا این آدم که با این شعارهایی که میده مالیات و این با اینکه میلیاردری هستش، برای خودش یکی از ثروتمندترین افراد جهان هستش، یک ریال مالیات نداده، در حالی که من کارگر مالیاتم رو همیشه دولت داره از من میگیره. خب اینکه پس اگه قرار بودش که کاری بکنه در طی همین سالهای گذشته لااقل فقط مالیاتشو میداد، اگه این حرفاش حرفای صادقانه بود. اما جالب این که هیچ تأثیری در رای دهنده آمریکایی ایجاد نشد. در واقع معلوم شد که اینا هومو اکونومیکوس نیستند، اینا هومو سایکولوژیکوس هستند، به این اعتبار که در واقع شروع میکنن و رفع و رجوع کردن، مثل اون فرد سیگاری که با اطلاعاتی که میگرفت اطلاعات درش تأثیری نداشت، این افراد هم به همین شکل بودن و میمدن و شروع میکردن به انهای مختلف رفع و رجوع کردن. مثلا این که نه، جالبی که حتی بعضی ها میگفتن نه دروغه، مالیاتش رو داده. خب یعنی حتی تا این حد افرادی رو نشنیده میگیرن که خود فرد حتی وقتی میگه من مالیاتم رو ندادم میگه نه مالیات رو داده. در یک نمونه جالب دیگرش، وقتی که یک سخن نجات پرستانه آمریکا ترامپ رو برای یک سیاه پوست طرفدار ترامپ تعریف میکردن، میگفت اینا همه حرفای دروغیه که به ترامپ میبندن، اون آدم شریفیه و من قبول نمی کنم همچی حرفی رو زده باشه. و اونم گفتن خب آخه این که دیالوگش هست، این جمله رو گفته و میگفتش که نه اینا همش دروغه، اینا ساخته و پرداخته در واقع دموکرات ها هستش. خب اینها نمونه هاییست از این که نشون میده که پیشفرضی که ما تا به حال از روانشناسی انسان داشتیم و با توجه به اون پیشفرض میخواستیم رفتارهای آدمیان از جمله رفتارهای سیاسی آدمیان رو توضیح بدیم و به ویژه رفتارهای سیاسی و رفتارهای اقتصادی آدمیان رو می‌خواستیم توضیح بدیم، در واقع به نظر میرسه که پیشفرض‌های نادرستی است و باید بپذیریم که هیجانات خیلی نقش مهمتر از اون چیزی که ما فکر می‌کردیم در رفتارهای ما دارند. تا اینجایی که گفتم به نظر میاد که روانشناسی، ببخشید، هیجان‌ها عموما نقش منفی در تصمیم گیری های ما دارند. اما یافته های روانشناختی پیدا شد که نشون میدادش که اتفاقا به این شکل نیست که هیجانات همیشه نقش منفی داشته باشند. در بسیاری از موارد اتفاقا نقش مثبتی دارند. یعنی شما ثمره گاهی ساعتها فکر کردن ممکنه اون چیزی باشه که اگر در لحظه اول به هیجان خودت گوش کرده بودی، به شهود هیجانی خودت گوش کرده بودی، همون حرف رو به شما زده بود. نمونه های از این دست، یافته های از این دست در متون روانشناسی دو دهه اخیر از سالهای 2000 به این طرف هرچه بیشتر در واقع پیدا میشه و شما میتونید نمونه های زیادی از این رو ببینید. بذارید براتون چند نمونه رو عرض کنم. بسیاری از تصمیم های ما یافته های جدید روانشناختی نشون میده که در ناخودآگاه گرفته میشه و در واقع متأثر از هیجانات ما گرفته میشه و نه اینکه بخوام در موردش تصمیم گیری کنیم. گاهی وقتی که ما به شکل اتوپایلوت عمل میکنیم، یعنی بدون اینکه بشینیم آگاهانه در مورد یک چیزی فکر میکنیم، گاهی کنشگری های ما حتی خیلی کارآمدتر هست. به عنوان نمونه، اگر شما همیشه دارید از پله ها پایین میرید، این بار وقتی میخواید از پله ها پایین برید، حواستون رو به پاهاتون در واقع جمع کنید که پاها رو چجوری دارید قدم ها رو برمیدارید. میبینید که یک احساس افتادن هم حتی پیدا خواهید کرد، یعنی این که خیلی دیگه راحت نمیتونید این کار رو انجام بدید. انگار گویی این که وقتی ما در حالت خودکار داشتیم کار میکردیم، خیلی راحت تر داشتیم این کار رو میکردیم. برای اینکه این فرضیه رو به بوته آزمون بذارن، آزمایش های جالبی انجام شد. در یکی از آزمایش ها از بسکتبالیستای مطرح NBA در واقع آمریکا، از اینها خواستند که پرتاب‌های رو به سبد انجام بدن. فرض کنید از 20 نفر خواستند، پرتاب‌های انجام شد، در مجموع دیدن 90% پرتاب‌ها در درون سبد جا می‌گیره. فرض کنید عددش رو الان یادم نیست، تعداد آدم‌هایی هم که بودن یادم نیست، ولی مهم نیست، مهم منطق حاکم بر آزمایش. فرض کنید 90% توپ‌ها در سبد جا می‌گیره. بار دوم همین آدم ها رو فردای اون روز از همین آدم ها مجددا میخواستن آزمایش رو براشون تکرار کنن، اما این بار کسی که روانشناسی که اونجا بود به بسکتبالیست توضیحاتی میداد، میگفتش قشنگ زاویه پرتابت رو بهش دقت کن، کدوم نقطه انگشتات به توپ در تماس هست اینا رو دقت کن، با کجای دستت نیروی بیشتری باید به توپ وارد کنی اینا رو همه رو بهش دقت کن. و وقتی این حرفا رو میزد، جالب آن که در واقع نتیجه برعکس میشد و این فردی که دیروز به صورت خودکار خیلی راحت داشت پرتاب ها رو انجام میداد، درصد قابل توجهی از شوت هایی که انجام داد دیگه گل نشد. افرادی که این کار انجام میدادن، توپ هایی که پرتاب کردن در سبد ننشست. خب یعنی این که گویی که یک وقتای محاسبه کردن زیادی کار رو حتی خرابتر میکنه. در آزمایش دیگری که گیگرنزر در کتاب خودش میاره، نمونه جالبی است از این که در واقع میره و نحوه بازار در واقع سرمایه گذاری در بازار بورس رو به بوته آزمون میذاره، جایی که عده‌ای از افراد که خودشون رو خبرگان سرمایه گذاری در بازار بورس معرفی میکنند و به این ترتیب پول زیادی رو هم از مردم میگیرن، اینها رو رفت ازشون پرسید که خب من میخوام در یک آزمایشی برای من شرکت کنید، در این آزمایش شما 100,000 دلار خیالی رو فرض کنید من میخوام سرمایه گذاری کنم، به من بگید که این 100,000 دلار رو محاسباتتون انجام بدید، به من بگید در کدوم بخش های بازار سرمایه گذاری کنم تا سود بیشتری عایدم بشه. کسایی هم که سراغشون رفته بود در واقع افرادی بودن که در مجله، در یکی از مجلات معتبر اقتصادی آمریکا مطلب می‌نوشتند، یعنی که خبرنگارهای اقتصادی بودن. فرق هم تازه می‌کرد با خود اقتصاددان‌ها. چرا؟ خبرنگارهای اقتصادی بسیاری از اطلاعات پشت پرده رو هم می‌دونن. اقتصاددان ممکنه فقط با فرمول‌ها کار می‌کنه و در واقع از اون اطلاعات پشت پرده چندان ممکنه، از اون زد و بندهای پشت سر کار ممکنه خیلی اطلاعاتی نداشته باشه، اما این افراد خبرنگار بودن و بنابراین فرق میکرد در واقع تحلیل هاشون. دسته دوم آدم هایی که انتخاب کرد آدم‌هایی بود که در واقع در یک بیمارستانی پرسنل یک بیمارستان بودند، در سطوح مختلف بیمارستان، از افرادی که از کارگران بیمارستان تا پزشکان بیمارستان فرقی نمی‌کرد، برای همش یه عده‌ای از اینا رو انتخاب کرد، افرادی رو انتخاب کرد که هیچ سابقه سرمایه‌گذاری در بازار بورس نداشته باشند، هیچ وقت حالا همچی کاری نکرده، و به اونها هم همین رو گفت، گفت 100 هزار دلار خیالی رو شما برای من بیاید و سرمایه‌گذاری کنید. در انتهای سال، یک سال بعد اومد و دید که خب کدوم یکی از این دوتا سبدهای انتخاب شده کدوم یکی سود بیشتری کرده، سبدی که توسط در واقع متخصصان انتخاب شده یا سبدی که توسط مردم عادی انتخاب شده. طنز داستان این بود که سبدی که توسط مردم انتخاب شده بود سودش بیشتر از و خیلی هم بیشتر از سودی بود که متخصصین در واقع انتخاب کرده بودند. چرا؟ وقتی که میرفت سراغ مردم عادی ازشون میپرسید که خب شما چجوری بر اساس چه معیار این چیزایی که گفتید و انتخابای خودتون چجوری انجام دادید؟ اولا میدید که انتخاباتشون، انتخابهای مردم عادی خیلی پراکنده تر هستش و به علاوه مثلا یک فرد 100 هزار دلارشو در مثلا فرض کنید 20 تا سبد مختلف در 20 تا جای مختلف اینو سرمایه گذاری کرده، سبدش کاملا یعنی متنوع تر است از سبدی که اون متخصص انتخاب کرده بود و ازش میپرسید چجوری چرا همچی کاری کردی؟ فرد عادی میگفتش که یه قاعده هست، میگن همه تخم مرغ‌های خودت رو توی سبد نذار، منم برای همین این کارو کردم، وگرنه من اصلا هیچ کدوم این شرکت‌ها رو که نمی‌شناختم. نکته جالب این که حالا ممکنه بگید که این افرادی که در بازار بورس بودن محاسبات خودشون رو خیلی خوب انجام ندادن، در صورتی که اینطوری نیست، علتش این بود که اتفاقا پای حیثیت کاریشون در میان بود، یعنی در واقع اگر انتخاب هاشون بعد از کار در می اومد اعتبار خودشون در آخر سال از بین می رفت و اینا دعوی این داشتن که انتخاب های ما سود بیشتری خواهد کرد. خب و این رو شما نمیتونید به حساب اینکه تعمدی در کار باشه، اینا نمیتونید اینو به حساب این بذارید، چون در واقع در انتهای سال کلی از وقتی که نتیجه پژوهش ها چاپ میشه کلی از اعتبارشون کم شد. دیگرنزر حتی نمونه دیگر جالبی رو میاره از برنده نوبل اقتصادی که اتفاقا در زمینه اقتصادی کار کرده که در نوبل گرفته که در مورد بازار بورس بوده، یعنی اینکه اتفاقا در همون حیطه‌ای که ما الان بحثمون هستش جوری کار کرده که بهش نوبل دادن، یعنی اینکه در واقع دیگه حرف اول و آخر رو ظاهرا در اون حیطه اون فرد میزنه. جالبه که این فرد وقتی که خودش بازنشسته میشه به عنوان پاداش بازنشستگی یک پولی که بهش میدن میره در بازار بورس سرمایه گذاری میکنه و در عرض 10 دقیقه هم سرمایه گذاریشو میکنه و میاد بیرون و گیگرنزر ازش میپرسه که شما در عرض این 10 دقیقه یعنی واقعا این فرمولهای ریاضیاتی پیچیده‌ای که داری از همونا استفاده کردی و اومدی و سرمایه گذاری کردی؟ و اون اقتصاددان به حالت شوخی میگه که نه خیر، اینجا این کار جدیه، این پول خودم بود. و در واقع میگه خب چجوری پس این کار کردی؟ میگه چی، همین 5-6 تا چیزایی که معروف تر بود تو اون 5-6 تا سرمایه گذاری کردم و دقیقا باز 5-6 تاش یعنی متناظر با همون که همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد نگذار، یعنی از همین قواعد سردستی که انسان هوموسایکولوژیکوس استفاده میکنه استفاده کردن و نه مطابق با اون چی که قرار بود فکر میکردیم که لااقل توقع داشتیم که یک اقتصاددان ارشد هومو اکونومیکوس خودش باشه، در حالی که نشون میداد خودش هم اینطوری نیستش. خب از آزمایش های جالبی که انجام شد و نشون دادش که ما به صورت در واقع آگاهانه خیلی از تصمیمات خودمون رو نمیگیریم، یکی از اون آزمایش ها آزمایش بنجامین لیبت هستش که در دهه 1980 انجام شد و البته تأثیر اساسی بر نوع تغییر نگرش ما بر کار داشت و نه اینکه در واقع خود اون آزمایش تأثیراتی بر این حیطه روانشناسی سیاسی داشته باشه. اما چه نگرشی رو از ما تغییر داد؟ جایی که در واقع به ما نشون دادش که بسیاری از تصمیم‌های ما اصلاً آگاهانه نیست، چه برسد به این که بخوایم در موردش فکر کرده باشیم و دقیقاً بخوایم در واقع فکر شده باشه، سنجیده شده باشه، مطابق با قواعد منطق باشه. میگفت اصلا در واقع شما قبل از این که آگاه بشید از این که تصمیمی را گرفتید، مغز شما اون تصمیم رو گرفته. در آزمایش معروفی که انجام داد به این شکل بود که فرد در واقع دسته ای از الکترودها به سرش متصل بود، به پوست سرش متصل بود، و بعد از این فرد میخواستن که از بین دو دکمه مثلا فرض کنید سفید و سیاه یکی رو انتخاب کنه. وقتی که فرد یکی رو در واقع انتخاب میکرد و میخواست فشار بده، قبل از این که انتخاب انجام شده باشه، الکترودهایی که به مغز این فرد، این به در واقع به پوست سر این فرد وصل بودن، اطلاعاتی میدادن برای این که مغز فرد لحظاتی قبل از انتخاب، لحظاتی قبل از آگاه شدن از این که انتخابم رو انجام دادم، لحظاتی قبل از اون آتش میکنه قسمتی از نورون‌های مغز و در واقع تصمیم گرفته شده. خب این البته پیامدهای بسیار زیادی داشت و خیلی از یعنی در حیطه فلسفه، در حیطه حقوق، ببینید در حیطه حقوق چه تأثیراتی میتونه داشته باشه، تأثیرات زیادی در همه این رشته ها داشت. در حقوق مثلا این که شما وقت اگه این حرف واقعا درست باشه، چقدر میتونید آدم ها رو بر اساس در واقع جنایت هایی که مثلا انجام دادن مجازات کنید، چون نشون میده که قبل از این که طرف آگاه بشه از تصمیمی که میخواد بگیره، مغزش گویا این تصمیم رو براش گرفته و اون در واقع اینقدر هم آگاه نبوده از تصمیمی که میخواسته بگیره. از این و این خودش بعدا بحثای جالبی رو برای فلسفه به وجود میاره، بحث این که اصلا ما اراده آزاد داریم یا نداریم، بحثایی از این دست رو به وجود میاره و البته پاسخهایی داده میشه، اما فقط مینیموم تأثیراتش بر حیطه کاری ما که امروز داریم در موردش صحبت میکنیم این استش که بدانیم که بسیاری از تصمیمهای ما علی‌الظاهر ناخودآگاه گرفته میشه. اگر نگیم همه تصمیم ها، لااقل تصمیمات لحظه‌ای ما خیلیاش به صورت، یعنی به صورت در آنکانشس انجام میشه، به صورت ناخودآگاه انجام میشه و ما بعداً ازش آگاه میشیم. و وقتی آگاه شدیم، در واقع بخش های دیگری از مغز رو به کار میگیریم برای اینکه نشون بدیم تصمیمی که گرفتیم تصمیم عقلانی است. به عنوان یک نمونه براتون بخوام یک مثالی رو بزنم که شاید جالب باشه، در بسیاری از این کتاب‌های این دست این مثال به نحو مکرری ازش یاد میشه. مثالی است از بنجامین فرانکلین، رئیس جمهور، از جزو رئیس جمهورهای ابتدایی آمریکا. فرانکلین در واقع یک برادرزاده‌ای داره، برادرزاده میخواد ازدواج کنه، نامه‌ای به فرانکلین نوشته و از اون خواسته که در واقع راهنماییش کنه که از میان دو دختری که میخواد باشون ازدواج کنه و نمیدونه با کدومش باید ازدواج کنه، میگه در این مورد من باید چه کاری انجام بدم. فرانکلین هم در پاسخ در واقع میگه یک دو تا ستون باید تهیه کنی، ستونی از در واقع پروز اند کانز کنی، یعنی در واقع بیای و خوبی و بدی ها یا هر کدوم اینها رو در ستونی بنویسی و بعد در نهایتش به نتیجه گیری کنی که با کدوم یکی ازدواج کنی عقلانی تر است. و بعد تمام این افرادی که در این حیطه میگن این دقیقاً انگار که حتی در مسائلی مانند ازدواج هم آدم باید مانند هومو اکونومیکوس عمل کنه، در حالی که همگی به خوبی میدونیم که اون برادرزاده تصمیم خودش رو گرفته و تنها ملاحظات اخلاقی مثلا هست وقتی که در این مواردی که گیر کرده که الان بین کدوم یکی این دو نفر رو بخواد باشون ازدواج کنه، علی ظاهر اینه که مثلا میخواد با به ازدواج کنه، در آنکانشس است، در ناخودآگاهش براش مسجله که میخواد با به ازدواج کنه، تنها میخواد به دلایل اخلاقی مثلا فرض کنه قول ازدواج در ابتدا به الف داده، خب و حالا میخواد یک جوری اینو واسه خودش راستوریستش کنه که با خیال راحت بتونه کار خودش انجام بده. این آدم ها به طور متعارف به این شکل عمل میکنه. خب اگر از این تمایزهایی که الان بر پایتخته نوشتن بگذریم، میریم سراغ یک چیزی که ازش هنوز صحبت نکردم در مورد تمایز سیچویشنیزم و دیسپوزیشنیزم. در مورد این دوتا قدری با هم دیگه صحبت کنیم. برای که بخوام در مورد اینا صحبت کنیم، بذارید از فیلیپ زیمبارلو که یک روانشناس سیاسی معروفی هستش، از ایشون کمک بگیریم و ببینیم که چطور میشه تمایز بین سیچویشن یعنی شرایط، یعنی موقعیت، یعنی وضعیت از یک سو این رو داشته باشیم و از سوی دیگه دیسپوزیشن یعنی اینکه سرشت شما، فطرت شما، ویژگی های ذاتی ما، ویژگی های گرایش درونی رفتاری ما، اسمهای مختلفی میشه براش گذاشت، چه تمایزی بین اینها هستش. زیمبارلو یک تمایزی رو بین سیب و بشکه چیز میکنه، یه استعاره رو معرفی میکنه الان برای ما که بعد این استعاره در بقیه کتاب هم شما جا به جای کتاب میبینید که از این استعاره سیب و بشکه استفاده میکنه. فرض کنید که دسته ای از افراد هستن که رفتن در یک باقی سیب‌های رو چیدن، سیب‌ها رو در جعبه گذاشتن و بعد مقدار از سیب‌ها که باقی مونده رو در یک بشکه می‌ریزن و این بشکه رو توی انباری می‌ذارن چون سبد‌هاشون تموم شده، میگن حالا دو سه روز بعد این فعلا این سبد‌ها رو با خودمون می‌بریم، چند روز دیگه که اومدیم میایم این سیب‌های درون بشکه رو هم می‌بریم. خب وقتی که چند روز بعد مراجعه می‌کنن می‌بینن که مقدار زیادی از سیب‌های درون بشکه خراب شده. خب حالا سوال سر این هستش که آیا علت خراب شدن این سیب‌ها برمیگرده به اینکه سیب‌هایی که در انتها توی این بشکه ریختیم سیب‌ها خراب بودن، یعنی سیب‌های مثلا سیب‌ها خیلی زیادی رسیده بودند، یا اینکه جنس این درخت آخری که سیباشو کندیم این درخت آخری سیب‌هاش از این سیب‌های نرمتری بود که زودتر خراب میشه، آیا به جنس سیب‌ها برمیگرده یا اینکه نه به خاطر اینکه ما اینا رو درون بشکه ریختیم هوا خوب جریان نداشته و مواردی از این دست به اینها برمیگرده. در واقع این تمایز رو ازش استفاده میکنه برای اینکه در واقع بگه شما وقتی میخواید تبیین‌های روانشناختی برای رفتارهای سیاسی ارائه بدید عموما یکی از این دو کار رو میکنید، یا معمولا میرید و اون رفتار رو نسبتش میدید به ویژگی‌های درونی یک فرد یا یک گروهی از انسان‌ها بسته به این که دارید از الیت بیهیویر حرف میزنید، از رفتار نخبگان دارید صحبت میکنید، یا از مس بیهیویر دارید حرف میزنید، رفتار توده‌ای آدم‌ها. اما در هر دو صورت آیا اینو ربطش میدید به ویژگی‌های فطری این آدم‌ها، ذاتی این آدم‌ها، میگید طبع این آدم‌ها اینجوری بود که این کارو انجام بدن، یعنی مثلا در همین مورد اگر شما رفتاری رو از آنگ سان سوچی می‌بینید آیا اینو ربطش میدید به ویژگی‌های فردی این آدم، یا اینکه ربط میدید به بشکه، یعنی به چی؟ یعنی به شرایط بیرونی، میرید سراغ علل بیرونی که باعث میشه که این پدیده‌ای که شما مشاهده کردید رخ بده. کدام یک از این دوست؟ آیا علت‌های درونی رو مبنا قرار میدید یا علت‌های بیرونی؟ اگه بگید در این مثال سیب و بشکه اگه طرفدار این باشید که علل بیرونی مهم بوده و بشکه مهمه، شما طرفدار سیچویشنیزم هستید، یعنی این که فکر میکنید که موقعیت‌ها مهمند، شما موقعیت‌گرا هستید. خب سیچویشنالیزم ترجمه شده به منطق موقعیت، یک اصطلاح دیگری است در فلسفه علوم اجتماعی به این موقع به این نزدیکه، اما تفاوت میکنه. حالا اونو الان چون درس شما نیست ازش صحبت نمیکنه، اما اونجا اگه اونو به موقعیت گرایی رو واسه اون بذاریم، سیچویشنالیزم رو واسه اون بذاریم، اون وقت قدری با این که این سیچویشنالیزم رو چی بذاریم، اینم چون موقعیت گرا بذاریم یه خورده مشکل میخوره، اما خب میذاریم و الان میگیم موقعیت گرایی. با این توضیحی که الان بهتون گفتم که این متفاوت است با دسته ای از تبیرها در علوم اجتماعی که موسوم به منطق موقعیت است. خب پس اگر ولی به طور خلاصش اینه که اگر شما سیچویشنیست باشید، آدمی هستید که میگید رفتارهای آدمها عموما متأثر از شرایط پیرامونی اون افراد هست. و اگر دیسپوزیشنیست باشید، یعنی که فطرتگرا باشید یا سرشتگرا باشید، سرشت باور باشید، معتقدید که رفتارهای آدمها از جمله رفتارهای سیاسی آدمها عموما برمیگرده به ویژگی‌های درونی اونها. حالا هر کدوم این دو واژه البته الان واسه تو معنا میکنم که میتونه هر کدومش معانی متفاوتی داشته باشه. اما بذارید فقط یک مثالی بزنم که همین در مثال آنگ سان سوچی، شما در اینجا اگر دیسپوزیشنیست بخواین رو تعریفش کنید، میاد میگید که این آدم از ابتدا هم آدم چندان خوبی نبود و در واقع دنبال موقعیتی میگشت که به در واقع به قدرت برسه و پس از این که به قدرت رسید اون روی خودش رو نشون داد. در حالی که اگر بخواید طرفدار سیچویشنیزم باشید، میگید نه، این آدم انقدر هم آدم بدی نبود. این وقتی که در موقعیت قرار گرفت، وقتی که دور و برش در اون کابینش اینا کلی از این ارتش در واقع نظامیان میانمار بودن، اون همون ارتش برمه‌ای که قبلا میانمار و برمه دو تا اسم در واقع دو تا اسم برای یک کشور، خب همون چیز ارتشی هایی بودن که قبلا اینو حصر خانگی کرده بودن. خب حالا وقتی که در کنار خود اونا قرار میگیره، در واقع شما رفتارهایی میبینید مشابه با رفتارهای اونها، یعنی سیچویشن یا وضعیت یا موقعیت هست که در واقع کنشهای ما رو شکل میده. خب اگر به روانشناسان سیاسی به شکل تاریخی نگاه کنید، در ابتدایی که روانشناسی سیاسی در دهه 40 و اینا شکل میگیره، بسیاریشون دیسپوزیشنیست هستند، یعنی میان مثلا فرض کنید رفتار الیت های سیاسی رو، نخبگان سیاسی رو میان و در واقع میخوان خیلی هاشو با مثلا فرض کنید دوران کودکی این آدم ها توضیح بدن، که مثلا رئیس جمهور مثلا یه دونه از این موارد در واقع در مورد ویلسون هستش، وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا، که در مورد اون اومدن که از دوران کودکی تا بزرگسالی این رو در واقع یک نوع روانکاوی کردن و گفتن خب تصمیماتی که در بعدها میگرفت متأثر از چه ویژگی های شخصیتی بود که نطفه های اون در دوران کودکیش در واقع گذاشته شده بود. یک همچی کتابی مثلا در مورد صدام حسین هم هستش که در اون نشون میده که صدام حسین در واقع در ابتدای کودکی با شرایط بسیار بدی مواجه بود، پدر و مادر نداشت، مردم خیلی ها اینو اذیتش میکردن، این برای دفاع از خودش یک میله‌ای رو همراه خودش داشت، بعدها یاد گرفته بود با این میله بقیه رو اذیت میکرد، کتک میزد و حالا در واقع این دیسپوزیشن یا فطرت این به این شکل بسته شد و جای تعجب نیست که این آدم وقتی که در بزرگسالی میشه رهبر کشور، میشه رئیس حزب بعث عراق، اون جنایت ها رو انجام بده. خب این آدم از اولش هم همینطوری بود. یا مثلا مواردی مانند قذافی و مواردی از این دست. اینها یک نوع تحلیل کردنه که میاد شما با شخصیت طرف میخواید این جریان رو تحلیل کنید و دیگریش گفتم اینه که بیاید با توجه به شرایط تحلیل کنید. خب خود همین سیچویشن یا سیچویشنیزم خودش البته معانی متفاوتی داره. وقتی شما میگید طرف تحت تأثیر شرایط بیرونی کاری رو کرد، این شرایط بیرونی منظور چقدر شرایط بیرونیه؟ خب تا چقدر شما فرض کنید از منظور خانواده هستش، منظور اون شهری که توش زندگی میکنه، منظور اون کشور هستش، منظور کل کره زمین هستش، شما سیچویشن رو تا کجا، این سیستمی که برای سیچویشن قائل میشید، این سیستم مرزهاش تا کجاست؟ خب کارهای جالبی انجام شده در این زمینه و هر کدومش هم یک مدلی از سیچویشن رو در نظر گرفته. مثلا در یکی از پژوهش‌های بسیار جالب این هستش که قضات آمریکایی وقتی که گرایش‌هاشون به حزب دموکرات هست تا به حزب جمهوری‌خواه، وقتی در صندلی نشسته که دو طرف، فرد طرف چپ و فرد طرف راستش، هر دو از طرفداران حزب جمهوری‌خواه هستند، یعنی از حزب مخالف هستند، نوع رأی دادنش کاملا متفاوت از حالتی است که طرف چپ و طرف راستش هر دو افرادی از حزب همحزبی خودش هستن، دموکرات هستن. خب علی ظاهر قاضی در هنگام رأی دادن که نباید در واقع مواضع حزبی خودش رو در نظر بگیره، اما این علی ظاهری که میگیم مال انسان، مال هومو اکونومیکوسه، هومو سایکولوژیکوس واقعا اینه که در نظر میگیره، علی رغم اینکه ما میگیم نباید در نظر بگیره، اما در عمل همه آدم ها از اونجایی که هومو سایکولوژیکوس هستن، انسان های روانشناختی هستن، تحت تاثیر قرار میگیرن. پس ببینید اینجا الان از سیچویشنی که به شما گفتم، از سیچویشن بسیار کوچکی حرف زدم در مورد سه تا صندلی. خب یعنی یک نفر وسط نشسته، دو نفر این ور اونورش. حالا همین میتونه سیچویشن رو، شما میتونید شرایط رو، موقعیت رو میتونید بزرگترش کنید. خب موقعیت رو ببرید انقدری بزرگ کنید که مثلا فرض کنید بگید که در کشوری که من الان دارم زندگی کنم، در حال حاضر مثلا فرض کنید جمهوری خواها سر کار هستن. حالا این بار متأثر باز از این که اون قاضی شما داره هنگامی که داره رأی میده، باز هم رأیش متأثر از فضای عمومی کشور هست. این هم یک معنای دیگری از سیچویشنیزم هستش، یعنی میاد در سطح کشور این رو مطرح میکنه. گاه حتی این رو سیچویشن رو بزرگترش میکنن. در واقع کنت والتز از نظریه صحبت میکنه به اسم هایپر سیچویشنیزم. یعنی که در واقع سیچویشن رو میاد در سطح روابط بین الملل در نظر میگیره، جایی که کشور شما چه جایگاهی در روابط قدرت، در واقع جایگاه بین المللی کشور شما داره، در معاهدات بین المللی چه جایگاهی داره، در بقیه نقاط جهان چه حکومت‌هایی سر کار هستند. اینها تأثیر میذاره بر رفتار سیاسی آدمی که در یک جامعه دیگه داره زندگی میکنه. مثلا رفتار سیاسی انسانی که داره در ایران زندگی میکنه به مقدار زیادی متأثر از اینه که جمهوری خواها تو آمریکا باشن یا دموکرات ها باشن. به این یکی میگیم چی اصطلاحا؟ میگیم هایپر سیچویشنیزم. یعنی اگر شما بخواید تبیین روانشناختی این آدم رو انجام بدید، میتونید گاهی با توسل به سیچویشن یا موقعیت های خیلی بزرگتر این کار رو بکنید. پس به طور خلاصه خود سیچویشنیزم معانی متفاوتی داره از موقعیت های در واقع بلافصل طرف که موقعیت دوروبر خودش، تا موقعیت های بزرگی که حتی میتونه در سطح جهانی مطرح بشه. و به علاوه حتی سیچویشن هایی که این بار در موقعیت های زمانی مطرح بشه، نه اینکه فقط مکان رو کوچک و بزرگ کنیم. زمانی، در چه زمانی داری این حرف رو میزنی؟ خب سیچویشن ها طی زمان تغییر میکنن، یعنی ممکنه دسته از افراد در یک شرایط زمانی یک نوع تصمیم بگیرن، همون دسته از افراد در مثلا 50 سال بعد یک جور دیگه تصمیم بگیرن. برای همین با گذر زمان هم سیچویشن ها تغییر میکنه و رفتار آدم ها تغییر میکنه. خب این معانی مختلف موقعیت گرایی. بریم ببینیم حالا دیسپوزیشنیزم یعنی چه بچه ها. خود دیسپوزیشنیزم باز معانی بسیار متنوعی داره. یک بار ممکنه شما همین که گفتم بیاید و بخواید روانکاوی کنید یک فرد خاص رو، یعنی در این صورت برای شما اون به عمومنم چه وقتی چه کسی رو روانکاوی میکنن؟ اون الیت سیاسی رو، یا این که در نهایتش اگه اون الیت رو در واقع روانکاوی نکنن، میان آدمی که از آدمهای معمولی بوده اما مثلا کار خیلی عجیب و غریبی کرده، مثلا یک تروریستی بوده که دستگیر شده، خب کسی بوده که بمب‌گذاری کرده و دستگیر شده. حالا ممکنه شما بخواید اینو به در واقع یک تبیین روانشناختی ازش، از کاری که انجام داده ارائه بدید، مبتنی بر در واقع فطرت این آدم، بر سرشت این آدم و بر در واقع طبع این آدم، طبع خاص این آدم که این آدم چرا این کارو انجام داد. پس این خودش یک معناست که میتونیم در مورد یک فرد بیایم و ببینیم که ساختارهای ژنتیکی این فرد چطوری ساختار. حالا ما خود این تازه حتما هم ضرورت نداره ساختارهای ژنتیکیش باشه، چون ممکنه شما بگید که مثل مثالی که از صدام زدم، ممکنه که شما دوران کودکی رو مبنای شکل گیری فطرت قرار بدید و نه ژن ها رو. خب یعنی حتما ضرورتی نداره که اگر گفتیم ما به دیسپوزیشن میخوایم بپردازیم حتما بخواید در سطح ژنتیکی تبیین خودتون رو انجام بدید. مثلا بگید که ژن پرخاشگری داره این فرد، خب ضرورتی نداره حتما در سطح ژنتیکی باشه، میتونه در سطح دوران کودکی باشه، این جایی که به نظر میاد که داره شخصیت فرد شکل میگیره. چون بسیاری از روانشناسان شخصیتی که دارن در واقع روانشناسی سیاسی میکنن، خیلی از اونها طرفدار همین روی کرده این دو تبیین‌های فطری‌گرایانه یا سرشت‌گرایانه هستن، دیسپوزیشنیست هستن. خب اینم پس یک معنای دیگری از دیسپوزیشنیست. معنای دیگرش این هستش که بیایم و ببینیم که آیا میتونیم این سوال رو مطرح کنیم که آیا میتوانیم یک سرشت مشترکی برای همه انسان‌ها تعریف کنیم؟ آیا همونطوری که همه انسان‌ها در واقع یک نوع قلب تقریبا یکسانی دارن، ساختار دست و پاشون تقریبا یکسانه، این تقریبایی که میگم خب مشخصه که برای همه آدم‌ها دقیقاً یکسان نیست، اما تقریبا ساختارها یکسانه، آیا اگه فیزیولوژی آدم‌ها تقریبا یکسانه، آیا من میتونم ساختارهای ذهنی مشترکی برای همه آدم‌ها طرح کنم و از سرشت انسان یا هیومن نیچر حرف بزنم؟ اگه تونستم این کارو بکنم و حالا رفتارهای سیاسی آدم‌ها رو با توسل به این سرشت انسان توضیح بدم، شما باز دارید یک تبیین دیسپوزیشنیستی ارائه میدید از در واقع رفتار سیاسی اون فردی که داره کنشگری سیاسی میکنه. خب در سالهای اخیر این نوع نگاهی که الان برای شما گفتم داره هرچه پررنگتر میشه و نمونهش هم همین که در همین کتابی که ما انتخاب کردیم از ادیت اول تا ادیت دومش مقداری رویکردهای تکاملی در کتاب پررنگتر شده، در جاهای بیشتری از کتاب از رویکرد تکاملی صحبت میشه، چون کسانی که این مدل تبیین‌ها رو برای علوم سیاسی میارن، برای رفتارهای سیاسی میارن، عموماً در واقع تحصیلاتی در روانشناسی تکاملی یا زیستشناسی تکاملی دارن. فرانس دیوال یکی از مطرح‌ترین آدم‌های این حیطه هستش، کتابی داره به اسم سیاست شامپانزه ها. در اون کتاب در واقع روابطی رو میان شامپانزه ها معرفی میکنه و میگه اینها یک نوع همون روابط سیاسی است که بعدها آدم ها توی جوامع دارن. مطابق با این نگاه، الان این نگاهی که دارم به شما میکنم متفاوت است با اون تعریفی که من از سیاست تو جلسه نخست ارائه دادم. گفتم کارهای سیاسی رو معمولا اومدیم چجوری تعریفش کردیم، جایی که یک دولت مستقری باشه ما به اون کار میگفتیم کار سیاسی، یعنی در علوم سیاسی به طور متعارف اون کارها رو سیاسی میگیرن و اونها در واقع روابط قدرتی که میان شامپانزه ها هستش اون رو دیگه کار سیاسی در نظر نمیگیرن. اما مطابق با این تبیین های دیسپوزیشنیستی در واقع اینها پیش درآمدی هست بر رفتارهای سیاسیه که ما فکر میکنیم خیلی در واقع متأثر از ساختارهای سیاسی است. میگن خیر، بسیاری از اینها در همه آدم‌ها مشترک، اینکه آدم‌ها چگونه برای رسیدن به قدرت با همدیگه لابیگری می‌کنن، چگونه کسی که به قدرت پس از اینکه میرسه رفتارهاش عوض میشه، ساختارهای ذهنیش عوض میشه، آدم‌هایی که وقتی می‌فهمد دیگری به قدرت رسیده چگونه رفتارهای اون آدم‌ها نسبت به در واقع اون آدم قدرتمند عوض میشه و میگه اینها رو شما به شکل خیلی سادهش رو در شامپانزه‌ها هم می‌بینید. پس این هم یک معنای دیگره دیسپوزیشنیزم. و اما یک معنای دیگری هم دیسپوزیشنیزم داره که این معناش اتفاقا بحثای بسیار جالبی رو داره و در کتاب شما خیلی زیاد ازش صحبت شده و در موردش ما هم صحبت خواهیم کرد. در این معنا شما ممکنه بیاید و به جایی که بخواید یک سرشت واحدی رو برای همه انسان‌ها در نظر بگیرید، سرشتی رو برای گروه‌هایی از انسان‌ها در نظر بگیرید و بگید که با چه ویژگی‌هایی آدم‌ها در واقع ویژگی‌های روانشناختی لیبرال‌ها رو از ویژگی‌های روانشناختی محافظه‌کاران جدا کنید. خب و بعد حالا اگر تونستید این کارو بکنید، بعدن دیگه تعجب نخواهید کرد که چرا لیبرال ها بیشتر متمایل میشن به دموکرات ها مثلا در آمریکا و محافظه‌کاران بیشتر متمایل میشن به جمهوری خواها. البته نه ضرورتا، اما بیشتر موارد به این شکل هستش. در این زمینه کارهای خیلی زیادی انجام شده، خیلی جالب بوده و کتابی هم به اسم در واقع ذهن درستکار توسط جاناتان هایت نوشته شده، به فارسی این کتاب برگشته و شما میتونید در واقع این نوع نگاه دیسپوزیشنیستی به فلسفه سیاسی رو، به روانشناسی سیاسی رو شما میتونید در این کتاب به خوبی ببینید. یعنی در این کتاب، در کلیت کتاب برای شما این تمایزها رو خیلی خوب توضیح میده که چه ویژگی های ویژگی لیبرال هاست، چه ویژگی های ویژگی محافظه‌کار هاست. و بعد تبیین های تکاملی جالبی برای این میشه ارائه داد، برای همین که چرا جوامع، در همه جوامع شما هر دو دسته چپ و راست رو میبینید. هیچگاه هیچ جامعه اینقدر یک دست نخواهید دید که، و اصلا چرا اگه جامعه یک دست بشه جامعه خوبی نیست؟ یعنی به طور متعارف باید جوامع درشون افرادی که متمایل به جناح راست باشن و افرادی که متمایل به جناح چپ باشن باید وجود داشته باشه. به خاطر اینکه اگر فرصتی بود براتون توضیح خواهم داد که چگونه در تکامل فرهنگی این تعارض دوگانه‌ای که عرض کردم باعث میشه که فرهنگ تغییر کنه. اگه اینجوری نباشه فرهنگ دوچار رکود میشه و از اونجایی که روابط بین الملل در حال تغییره، رکود در فرهنگ باعث میشه که اون کشور جا بمونه از بقیه نقاط جهان. یعنی پویایی فرهنگ، در واقع موتور محرکه پویایی فرهنگ، همین گرایش روانشناختی آدم‌ها به محافظه‌کاری و به لیبرالیسم. و جالب این که هر دو در همه جوامع هستند و البته همه افراد هم در بعضی سیچویشن ها ممکنه به یکی گرایش پیدا کنن و در بعضی از سیچویشن های دیگر به دیگری. این جمله آخری که بهتون گفتم نشون میده که ما تبیین های بینابینی هم داریم، یعنی تبیین هایی که دیسپوزیشنیزم و سیچویشنیزم رو میخواد با هم دیگه قاطی کنه و در واقع ادغام کنه و تبیین های جدیدی ارائه بده. فکر میکنم همینقدر کفایت کنه برای این جلسه. بقیهش رو میذاریم برای جلسه آینده، پایان قسمت، پایان جلسه دوم.